بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که آیا رجوع ضمیر به بعضی از عام موجب تخصیص عام میشه یا نه. بحثاشو توضیح دادیم. ما حاصل بحث ما این شد که ما مثل مرحوم امام و مرحوم آی خویی قائلیم که اگر ضمیر مراد استعمالی ازش خاص باشه عام رو تخصیص میزنه، ولی اگر مراد جدی از ضمیر خاص باشه عام تخصیص نمیخوره. مرحوم آخوند بدون اینکه وارد این نکته بشه که مراد استعمالی از ضمیر یا مراد جدی، ابتدا ادعا کرد که عام تخصیص نمیخوره مطلقا. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه دوران بین تصرف در عام تخصیص و تصرف در ناحیه ضمیر که ما یا ضمیر رو به بعضی از مرجعش برگردونیم یا به تمامش برگردونیم بگیم اسناد مجازیه، فرمود این که تصرف بکنیم در عام با اصالت العموم منافات داره، این که تصرف بکنیم در ضمیر با اصالت عدم استخدام. اینجا اصالت العموم جاریه، اصالت عدم استخدام جاری نیست. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه بناء عقلا در موارد حجیت ظهور در موارد تعیین مراد مسلمه، اما در موارد تعیین کیفیت استعمال یا به تعبیر دیگه استناد معلوم نیست، و چون دلیل لبیست ما نمی توانیم به بناء عقلا اینجا تمسک کنیم. که اینجا دیگه شهید صد وارد یه بحث خیلی دقیق و زیبایی شد از جهات به اصطلاح علمی و تحلیلی که بناء عقلا چرا در موارد تعیین مراد بر حجیت و در موارد کیفیت استناد نیست. فرمود یا به خاطر اینکه در موارد تعیین مراد ظنی که حاصل میشه قوی تره که جنبه کاشفیتش بیشتره، یا به خاطر خصوصیتی است که اون موارد داره که دم جنبه نفسی داره، که هر دو رو توضیح داد. به هر حال مرحوم آخوند بدون اینکه بین این دو حالت که آیا مراد استعمالی از ضمیر خاصه یا مراد جدی، فرمود عام تخصیص نمیخوره. بعد که اینو فرمود، فرمود و بالجمله اصالت الظهور انما یکون حجتا فیما اذا شک فیما ارید، یعنی در موارد تعیین مراد، لا فیما اذا شک فی انه کیف ارید، نه در موارد کیفیت استناد یا کیفیت اراده. فرمود لکنه، یه استدراک کرد، فرمود این مطلبی که ما میگیم در صورتی است که برای کلام ما یک ظهوری در عموم منعقد بشه. به چه معنا؟ به ان لا یعد، به این معنا که آنچه که مشتمل علی الضمیر، اون عبارت مشتمل بر چنین ضمیری که به بعضی از عام برمیگرده، عرفاً مما یکتنف و به نباشه، یعنی مما یکتنف و بالقرینه، این از مواردی که محفوف به قرینه است محسوب نشه عرفاً، و الا اگر بشود در این صورت یحکم علیه بالاجمال، دیگه مجمل میشه، عام دیگه عمومش رو نمیتونیم بهش تمسک کنیم. که خب وقتی نتونستیم بیش از خاص نمیشه براش باش ثابت کنیم، که در این صورت مقتضای اصول همین خواهد. این عبارت مرحوم آخوند مورد نقد مرحوم نائینی واقع شده. تنبیه دوم شهید صدر این نقد مرحوم نائینی بر آخوند و دفاع از آخونده. نقد مرحوم نائینی اینه، ایشون میگه این، حالا تعبیر کرده از فرمایش آخوند، به توهم رعایت حق استادی رو کرده. فرموده که این توهم که اینجا اصالت العموم جاری نمیشه، به خاطر این توهم که از قبیل اکتناف الکلام به ما یصلح للقرینیه هست، که دوبارم لفظ توهم رو به کار برده که دیگه نهایت حق استاد ادا شده باشه کم نذاره. این رو مرحوم میرزا، مرحوم ناینی میفرمان نه این حرف بی ربطیه. بعد در مقام جوابم خیلی لطیف جواب داده، فرموده فساد و حاضر توهم، این توهم که هست هیچی، فاسدم هست. خیلی دیگه همچین رعایت شد. چرا؟ ایشون میفرماد ببین آقا جان، این که شما یه چیزی شدیدی مرحوم آقای آخوند استاد بزرگوار ما که اگر کلام مجتنف شد به ما یصلح للقرینیه این مجمل میشه، اما اون ربطی به این بحث ما نداره. نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. آقا جان چه ربطی به ما داره؟ این مال اونجاییه که یک لفظ مجملی در عبارت باشه، حالا یا به لحاظ مفهوم افرادیش یا به لحاظ مفهوم ترکیبیش، که اگر مولا در مقام بیان بخواد بر اون اتکا بکنه از نظر عرف امکان داشته باشه. مثال میزنه برای آخوند، چون باید مطلب رو توضیح بده، به هر حال استادشه، باید یه جوری توضیح بده که انگار مرحوم آخوند اولین بار تو عمرش درس اصول شرکت میکنه. میفرماد ببین آقا جان، میگن اکرم العلماء الا فساقهم، بعد ما نمیدونیم این فاسق فاعل کبیر است فقط یا فاعل صغیره رو هم میگیره، که اگر فاعل صغیره رو هم بگیره و مولا مورد نظرش باشه عرفاً این میتونه قرینه باشه. اینجاست که آقا میگن کلام مجمل میشه. چه ربطی داره به بحث ما؟ ما که میدونیم مراد از ضمیر چیه؟ مراد از ضمیر که مجمل نیست که، بسه چه ربطی داره؟ شما یه توهمی فرمودید حضرت استاد دام از ذلو. خب این فرمایش جناب مرحوم ناینی رضوان الله علیه چه اینجوری به هر حال با مرحوم آخوند برخورد میکنه. آقای صدر در مقام دفاع از مرحوم آخوند میاد میگه که آیه ناینی عزیز، استاد ما، این که یک ظهوری مانع از یه ظهور دیگه بشه یا به تعبیری مثلا قرینیت پیدا بکنه، یا حالا قرینیت البته تعبیر دقیق نیست، همین مانع تعبیر دقیق تره، میگه این دو تا ملاک داره. ببین یاد بگیر، یک ملاک قرینیت. ملاک قرینیت چیه؟ میگه این ملاک قرینیت اینه که متکلم یک لفظی رو یا یه عبارتی رو در کلام خودش میاره که اون لفظ یا عبارت در واقع عرفاً مبین اون کلام محسوب میشه. داره متکلم کلام خودشو با این عبارت یا با این لفظ توضیح میده. خب چون این داره با این لفظ توضیح میده، این قرینه هست بر مراد او، ما میگیم اصالت تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت اقتضا میکنه که این واقعا هم همین رو اراده کرده، مراد جدیش همینه. در نتیجه این قرینه مانع میشود از ظهور اون چیزی که این قرینه برخلاف اونه. مثلا فرض کنید رأیت اسدن، الان ظهوری که منعقد میشه ابتداعا اینه که این آقای شیر درنده ای دید. وقتی متکلم میگه یرمی، دیدم این شیره اسد تیر میانداخت، این قرینه میشه که اون اسد مرادش ازش رجل شجاعه، این مانع میشه از اون ظهور، اون ظهور اولیش. حالا ما در مباحث حقیقت و مجاز گفتیم که چرا اصالت الحقیقه داریم، اصالت الحقیقه منشأش چیه، گفتیم لفظ به خاطر وضع ابتداعا یه ارتباطی پیدا میکنه با معنای حقیقی یا ماوضعله، بعد این ماوضعله اگر لازم بیان بالمعنی الاخص داشت، اون لازم بیان بالمعنی الاخص میشه معنای مجازی. بنابراین ارتباط لفظ با معنای مجازی به واسطه معنای حقیقیه. به همین دلیل لفظ وقتی گفته میشه اول معنای حقیقی به ذهن میاد، بعد معنای مجازی، و چون این تقدم داره بر اون و ارتباطش به لفظ بیواسطه هست، اگر قرینه ای نباشه ما حمل میکنیم بر معنای حقیقی، چون این اظهر از معنای مجازیه. قرینه که آمد، حالا به تعبیر همون ادبی قرینه صارفه، قرینه ای که ما رو بر میگردونه، منحرف میکنه، این قرینه میاد ما رو صرف میکنه از معنای حقیقی به معنای مجازی، که نه مراد معنای مجازیه. آی صد میفرمان یک ملاک در این که یک ظهوری مانع از یک ظهور دیگری بشود، ملاک قرینیته، این یه ملاکه. بعد یه مثالی میزنه ایشون در موارد عام، میگه در مواردی که ما قرینه متصل داریم، مثلا میگیم اکرم العلماء العدول، اکرم کل عالم عادل، اینجا چون قرینه متصله قرینیتش مانع از این میشه که اون کل عالم ظهورش در همه علما منعقد بشه، که قبلا گفتیم قرینه متصل مانع از انعقاد ظهوره، در حالی که قرینه منفصل مانع از انعقاد ظهور نیست. توجه دارید یک نکته رو من اینجا بگم، با اون این استش که قرینه متصل که مانع از انعقاد ظهوره باعث مجازیت نیست، تا قبلا گفتیم، یعنی عام در عموم خودش استعمال شده، نهایتا این قرینه مراد جدی رو تعیین کرده، نه اینکه اصلا استعمال در عموم نشده باشه، نه استعمال در عموم شده. بنابراین ما همه پذیرفتیم که چه قرینه متصل چه قرینه منفصل باعث مجازیت عام نیست، ولی این هم پذیرفتیم که قرائن متصل مانع از انعقاد ظهورن، در حالی که قرائن منفصل مانع از انعقاد ظهور نیستن، فقط در ناحیه حجیت مانع ایجاد میکنه. خب این یک مورد از در واقع ارتفاع ظهور. بعد ایشون میگه مثل این که جناب محقق نائینی رضوان الله علیه، استاد ما، فکر میکرده که تنها ملاک این که یک ظهوری از بین بره اینه که یک قرینه متصلی یقینی یا احتمالی وجود داشته باشه، به همین ملاک قرینیت. به همین دلیلم بر مرحوم آخون اعتراض کرده که وقتی ضمیر یک حکم مستقلی رو داره بیان میکنه و حکمی رو که عام داره بیان میکنه یه چیز دیگه است، المطلقات یتربصن بانفسهن، از اون طرف به اولتهن احق و بردهن، این حکم رجوع رو داره بیان میکنه، اون حکم عده رو داره بیان میکنه، دو تا حکم رو بیان میکنه، بنابراین هیچ بانه ای از ظهور عام در عمومش نیست و هیچ قرینیتی نداره. این به خاطر این بوده که فکر کرده تنها مانع قرینه است. میگه ولی نه، یه ملاک دیگر هم ما داریم. ملاک دیگه چیه؟ ایشون میفرمان یه ملاک دیگری داریم به نام مزاحمت، نه قرینیت. یعنی این یه ظهوری داره، یه جمله‌ای مثل الان، مثال ما المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، این یه ظهوری داره. بعولتهن احق بردهن، اینم یه ظهوری داره، دو تا جمله. ایشون میگه ولی این دو تا جمله که دو تا حکم مستقل رو دارن بیان میکنن، وقتی در یک سیاق قرار میگیرن، یعنی در یک عبارت کنار هم دیگه یا نزدیک هم دیگه مرتبط به هم قرار میگیرن، با اینکه اون یه دونه جمله مثلا بعولتهن احق و بردهن، اگه جدا بود شارع میگه بعولتهن یعنی بعولت و رجعیات احق و بردهن، ایشون میگه این هیچ قرینیت نداره که المطلقات یتربصن بانفسهن، این هیچ نوع مانعیتی نداره که المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء مطلق مطلقات باشه. اگه تو دوتا جمله کاملا جدا بودن، مثلا در یه آی سوره ای میفرمود المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، در یه آیه دیگری در یه جای دیگری در یه سوره دیگری میفرمود بعولت الرجعیات احق بردهن، این هیچ نوع مزاحمتی با اون نداشت، کاری با اون نداره. اما الان که آمدن تو یک سیاق قرار گرفتن، حالا اینجا دقت کنید، ایشون میگه ولو این تکه رو دقت کنید، میگه ولو این جمله بعولتهن احق و بردهن به گونه ای نباشد که به لحاظ قواعد عرفی بتواند مبین مراد از المطلقات باشه، ولو اینطوری نباشه. یعنی اگر مولا بخواد بگه مقصود ما از مطلقات رجعیاته، نمیتونه با این عبارت بگه، چون این عبارت یه حکم جداگانه ای رو بیان میکنه. ایشون میگه با این که این اگر به تنهایی نظر بشه صلاحیت این رو نداره که بتواند بیان از اون عبارت دیگه باشه، اما حالا که کنار هم قرار گرفتند میتونه مانع ظهور اون بشه. تعبیر ایشونو ببینید، به معنا ان ذالک الظهور لو لوحظ بمفردهی، به تنهایی ما مثلا این بعولتهن احق و بردهن نببینیم، فلیس به حجت فی اثبات المرام ولا قرینه به حسب النظام العام للمحاوره للتحدید المراد من لفظ متقدم، این حجیتی نداره که بخواد متکلم با این مقصود خودش رو از اون عبارت قبلی تبیین بکنه. میگه با این همه به هر حال این یه کاشف ظن نیست از جن مراد متکلم، حالا اثباتن یا نفیان. اینجا ایشون میگه فی مثل ذالک یقال که هاذه المزاحمه، این مقدار از مزاحمت در نظر عقلا مانع از حجیت اون ظهور اولی میشه، با اینکه ظهور اولی هست سر جاش و این هم به گونه این نیست که عرفاً بتواند قرینیت برای اون داشته باشه، بتواند کاشفیت برای تعبین مراد نسبت به اون داشته باشه، با این همه میتونه مانع از حجیت ظهور اون بشه. بعد ایشون میگه خب این معنای این حرف ما میدونی چیه؟ این که میگیم ظهور حجته یه تخصیصی میخوره، ظهور حجته در صورتی که تزاحم با ظهور دیگری نداشته باشه. اما اگر یه مزاحمتی وجود داشت از ناحیه ظهور دیگه، این حجت نیست. این فرمایش جناب آقای صدره. خب این فرمایش نمیدونم روشن شد انشالله، که در واقع آقای صدر بین دو تا نکته داره جمع میکنه. ببینید، از یک طرف میگه این ظهور مزاحم قرینیت نداره ها، یعنی متکلم نمیتونه با این مراد خودش رو از اون یکی بیان کنه. خب میگه این ظهور مزاحم مانع از ظهور اون یکی نیستا، اون ظهورم داره. پس الان اون ظهور داره، این هم قرینیت نسبت به اون نداره. میگه ولی بالاخره مزاحم میشه دیگه، یعنی یه تنهی به اون داره میزنه، چون اون داره میگه المطلقات ظهورش اینه که همه زنانی که طلاق داده شدن، این داره میگه رجعیات. درسته دوتا حکم بیان میکنه، اون میگه عده، این میگه رجوع، اما این یه تنهی داره به اون میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر همین سیاق، که الان این یه ضمیره داره بر میگرده به اون، چون یه همچین تنهی میزنه صلاحیت داره برای اینکه مانع از حجیت اون ظهور بشه. پس حرف آخون درسته. خب خاطرتون هست دیروز گفتم آقای صدر معتقده که چه مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه، چه مراد جدی از ضمیر خاص باشه، مانع از انعقاد ظهور مرجع ضمیر در عموم. ایشون مطلقا میگه، یعنی در واقع آقای صدر به یه معنایی با این احتمالی که آخوند در انتها داده موافقت میکنه. میخواد بگه به یه معنایی آقای صدر با همه این توضیحاتی که داده میخواد بگه بله، این کلام به تعبیر مرحوم آخوند مما یکتنف و به ما یصلح للقرینیه است. بالاخره این ضمیره ولو مراد جدی ازش هم خاص باشه، نه مراد استعمالی، صلاحیت قرینیت داره، پس مانع از انعقاد ظهوره. بعد میگه که نه، ببین صلاحیت قرینیت میگه نایینی فکر کرده ملاک فقط قرینیته، گفته این که قرینیت نداره. نه نه، ما یه چیزی میگیم، مرحوم آخوند مثلا اون ته ته دلش مقصودش این بوده، به ما یصلح للقرینیه اول مزاحمه، نه خصوص قرینیت. چیزی که صلاحیت قرینیت داشته باشه یا صلاحیت مزاحمت ولو قرینیت هم نداشته باشه. خب ایشون یه ادعا کرده، این ادعا که من یادم نمیاد جای دیگری هم مثلا این ادعا رو خودش ملتزم شده یا ازش استفاده کرده یا نه، این اصلا یه حرف نمیدونم، یعنی ایشون فرمودن دیگه، حالا ما هم رعایت حق ایشون بکنیم، واضح البطلانیه. شما وقتی فرض کردید که این عبارت دوم هیچ گونه قرینیتی نسبت به عبارت اول عرفن نداره، اصلا یعنی چی؟ شما میگه این قرینیت نداره، مولا نمیتونه با این مرادشو نسبت به اون بیان، متکلم نمیتونه مرادشو با این نسبت به اون بیان کنه، عرف میگه اصلا این کار نمیشه. بعد میگید مزاحمه، چه مزاحمتی؟ این مثل این میمونه که من تو خونمون نشستم کتاب دارم میخونم، صدام هم در نمیاد، همسایه در بزنه بگه آقا تو مزاحم منی، مردش رو بی چه مزاحمتی، چی صدا میاد، نور میاد، چی میاد، مزاحم چی هم، مزاحمت چه مزاحمتی، این چه ربطی داره به اون شب، اینجوری که شما میگی، میگه این یه ظهور داره برای خودش، اون یه ظهور داره برای خودش، این اصلا صلاحیت قرینیت برای این نداره، بعد مزاحمه، یعنی چی آخه، چی مزاحمی، چه مزاحمی، عرف میگه این چه مزاحمیه، بیچاره چیکار داره به این. اصلا این که ایشون فرض کرده مزاحم، یعنی این یه نحوه قرینیت یا احتمال قرینیت باید داشته باشه. اصلا معنا نداره که یه چیزی مزاحم یه ظهور دیگه باشه بدون اینکه امکان قرینیت داشته باشه. چه مزاحمتی داره؟ چه ربطی به هم دیگه دارن؟ خب مرحوم ناینی راست میگه اینو. این که مرحوم ناینی راست میگه، میگه اگر قرینیت نباشه مزاحمتی هم نیست. درست میگه، یه ملاک بیشتر نیست، ملاک قرینیت. ما ملاک مزاحمت دیگه نداریم، یه چیزی غیر قرینیت. بله قرینیت، بله قرینیت، یکی از مصادیق قرینیت قرینه سیاقی است. یعنی قرینیت یک مصادیقی داره، یکی سیاقه. خود سیاق میتونه قرینیت ایجاد بکنه یا احتمال قرینیت ایجاد کنه. این بله، بله ما گفتیم و بر اون اصرار داریم که فرمایش های خویی و مرحوم امام درسته که اگر مراد جدی از ضمیر خاص باشه این قرینیت نداره، چون در مرحله مراد استعمالی که ضمیر برمیگرده به خود همین عام و عموم ازش اراده شده. نهایتا ما میدونیم جدا مراد ازش خاصه. بله اگه در مرحله مراد استعمالی مراد از ضمیر خاص باشه این صلاحیت قرینیت داره، فرمایش های خویی درسته. نه احتمال، اصلا قرینه است این عرفن. ما همون که آقای خویی میگه میگیم قرینه است این عرفن بر تخصیص. آقای صد یه جمله ای فرمودن، من اینو اون موقعی که داشتم فرمایشات آقای صد رو توضیح میدادم خیلی روش تأکید نکردم، ولی فکر کنم برای اینکه رعایت حق استاد بشه جا داره اینم روش تأکیدی بکنم. آقای صد فرمودن که اگر مراد جدی از ضمیر خاص بود، اصالت تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی این لااقل احتمال رو اقتضا میکنه که مراد استعمالی از ضمیرم خاص باشه، و اگر مراد استعمالی از ضمیر خاص شد اون موقع مراد از عام هم که مرجع ضمیره خاص میشه. من روی این زیاد تأکید نکردم، این همون بیان فنی ایشون بود، من زیاد روی این تأکید نکردم. موقعی که توضیح میدادم از این وری گفتم، اون وریشو که ایشون گفته نگفتم، برای اینکه این فرمایش که ایشون فرموده اینجا، ببینید عبارت ایشون رو، بله بله تو اون عبارتی که دارن بیان فنی رو میگن اونجا ایشون این مطلب رو بیان میکنه که در یه شبهه‌ای رو مطرح میکنه به عنوان دعوا از تمسک به اصالت الحقیقه فی العام و اصالت عدم الاستخدام فی الضمیر لنفی هذا الاحتمال و فلان. بعد میاد میگه به این اصالت عدم اصالت تطابق بین المراد الاستعمالی و المراد الجدی، میگه این با این منافات داره که یه ظهور سیاقی است قائم بر غلبه. التی، ببینید میفرماد اولتی نسبته الى اثبات المراد الاستعمالی بالمراد الجدی و بالعکس، یعنی مراد جدی به مراد استعمالی واحده، نسبتش یکیه. میگه اصالت و تطابق، میگه مراد استعمالی با مراد جدی یکیه. به همین دلیل ما اگه مراد استعمالی رو بدونیم اصالت و تطابق میگه مراد جدی همینه، اگه مراد جدی رو بدونیم اصالت و تطابق میگه مراد استعمالی همینه. اینو میگه آقای صد اینجا. این هم از ما حرفای عجیب غریب ایشونه. خب اگه ایشون اینو اینجا میگه اصلا ایشون باید قائل بشه به یه چیز دیگری، و اون اینه که قائل بشه به این که تخصیص مطلقا موجب مجازیات دیگه. چون ما همه بحثمون تو اونجا چی بود؟ میگفتیم تخصیص مراد جدی رو میگه خاصه، این کاری به مراد استعمالی نداره. اگه شما گفتی اصالت تطابق دنده عقبم میره، خب میگیم مدلول استعمالی هم همینه، میشه چی؟ مجاز. در حالی که اینطوری نیست اصلا، اصالت و تطابق اینوریه، یه طرف هست خیابونش. شما از مدلول تصوری میری به استعمالی یا تفهیمی، بعد به استعمالی و بعد به جدی، برعکس دنده عقب نمیای. به همین دلیل ما هم گفتیم، هم هم گفتن، گفتن در موارد تخصیص مراد استعمالی خاصه، مراد استعمالی عامه، ولی مراد جدی خاصه. هیچ هم نگفتن این منافاتی داره با مثلا اصالت تطابق، چون اصالت تطابق از این طرفه. اگر قرینه ای نبود، اگر بیانی نبود، ما میگفتیم مراد استعمالی با مراد جدی منطبقه، ما از طریق مراد استعمالی مراد جدی رو کشف میکردیم. حالا که یه قرینه آمده مراد جدی رو برای ما تبیین کرده، ما بر نمیگردیم به عقب که بگیم حالا مراد استعمالی هم همینه. به همین دلیل من عرض کردم خود آقای صدرم به نظرش این یه بیان بیخودیه. حالا فرموده، شاگرداش هم که جرأت نداشتن برایش اشکال بکنن، البته آقای هاشمی خدایشون رو انشالله سلامت بده، ایشون یه اشکال کرده، همین اشکال رو به یه شکل خیلی چیزی ظریفی، حالا نمیدونم سر درس اینجا خودش اشکال کرده یا نه، ولی اینجا توی تقریرات یه چیزی اشکالی داره. به همین دلیل من معتقدم آقای صد که میاد بیان ذوقی میگه، برای همینه که خودش احساس میکنه این بیان فنیش فنی نیست، ذوقی میگه، و این بیان هم اصلا درست نیست. قبلا هم عرض کردیم این بحث پروندهش تمام شد. بحث بعدی که تخصیص عام است به مفهوم، انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.